أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مطلبی از مباحث جلسه قبلی که تقریبا با سرعت ازش عبور کردیم، پیرامون استفاده از بمب هسته‌ای اندل اضطرار که عرض کردیم اضطرار حل میکنه، علال میکنه. استدلال بر این مطلب قسمت پایانیش یه مقدار با عجله عبور کرده، به این معنا که آیا اضطرار به استفاده از بمب هسته‌ای واقعا حلال میشه، او رو حلال میکنه، وجهش چیست؟ اینجا قبل از اینکه اون اضطرار رو توضیح بدم، نکته ای رو عرض بکنم و اون این که همونطور که اجرای احکام الهی منفردن لحاظ نمیشه، بلکه مجموعی مورد لحاظ قرار میگیره. یعنی در اجرای احکام الهی حتما باید موارد تزاحم مورد ملاحظه قرار بگیره، به این معنا که اگر اجرای یکی از احکام الهی مزاحم است با اجرای حکم دیگر، بارها قبلا عرض شد که احکام الهی در مقام جعل خودش هیچ تضادی با هم ندارد، هیچ گونه تضادی در مقام جعل وجود نداره. به همین جهت اگر ما دو حکم متضاد ببینیم، دو حکم متضاد، حتما یکی از اونا باطل، چون در مقام جعل معنا نداره دو حکم متضاد جعل بشه. حکم متضاد از کسی امکان جعل دارد که در او جهل و نسیان راه داشته باشه، یعنی جائل هنگام جعل این حکم نمیداند که قبلا ضد همین حکم رو جعل کرده، اصلا نمیدونه، و یا اصلا نمیدانه که این حکمی که داره میگه زدیت داره با حکمی که قبلا دید، اصلا این زدیت رو نمیدونه، و یا اینکه یادش رفته که من قبلا چنین حکمی جعل کردم. بنابراین در احکام عرفیه عادیه صادره عن الناس تضادی که بین دو حکم صادر عن الجائل باشه امکانه وقوعی داره، واقعا هست، هم امکان وقوعی داره هم واقع. اما در شارع محترم که اونجا دو تا مطلب راه نداره، یکی جهل یکی نسیان، پس در اونجا در مقام جهل تضاد اصلا معنا نداره. اما تزاهم دو حکم ممکنه و واقع. چرا؟ به دلیل اینکه مزاحمت دو حکم مربوط به مقام جعل نیست، بلکه مزاحمت دو حکم مربوط به مقام عمله، مقام اجرا. در مقام اجرا دو موضوع ممکن است با یکدیگر مزاحم در بیان. در مقام جعل مزاحم نبودن. نمازگزار باید در مکان نماز بخونه. شارع محترم در مقام جعل میفهمند سل فی المکان، در مکان نماز بخونه. انسان نباید مکان را غصب کند. میفهمند لا تغصب المکان، مکان را غصب نه. در مقام جعل این دو تا هیچ دعوایی با هم دیگه ندارن. اون میگه در مکان نماز بخون، این میگه مکان را غصب نکن. اون دعوایی با هم ندارن. خب این دو تا رو وقتی که جمع بکنی شما میگه آقا الان یه مکان غصبیه، من میخوام نماز بخونم. شارع من گفته در مکان نماز بخون، از این درم گفته غصب نکن. این دوتا با هم دعوا دارن. کجا شارع بهت گفت در مکان غصبی حتما نماز بخون که میگی دعوا دارن؟ گفته در مکان نماز بخون، اونورم گفته غصب نکن. خیلی خوب، برو یه جای مباح گیر بیا نماز بخون.
شارع مطلق رو میگه مقید،
یعنی اصلا مقید نگفته. شما میایی میبینی به عرف میگی اینجا گفته غصب نکن، اینجا گفته نماز در مکان بخونی. دوتا دعوا ندارم. اینجا نه. یه چرا؟ میگه بگه بهت گفته در مکان غصبی نماز بخون. نه، در مکان بخوری مکان غیر غصبی گیری یا نماز بخون. عرف از این تخصیص میفهمه. میگه این که گفته نماز برو بخون در مکان و در اونجا گفته غصب نکن، معلوم میشه نظرش این بوده که در مکان غیر غصبی نماز بخونی. به هر تقدیر در مقام جعل بین این دوتا هیچ دعوایی نیست. اینجا بله دیگه. خب اما گاهی دو موضوع با هم مزاحم میشن در مقام عمل که در مقام جعل هیچ کاری با هم نداشتن. مثل چی؟ فرمود که آبروی اسلام را مبر. احسن. از اون طرف فرمود که نماز را اول وقت به پادار. چه فرض میگیریم واجب؟ خب آقا آبروی اسلام و مبر، نماز اول وقت باردار، این دوتا هیچ وقت چیزی با هم دیگه ندارن. خب اما شما الان میایی در یک جایی میبینی اگر الان نماز اول وقت بخونی به اسلام اهانت میشه. اگر اول وقت نماز نخونی دیگه نمیتونی امروز، چون اول وقت واجبه. فرض رو بر این گذاشتیم. حالا باز مثال در اونجا فرمود که عرض کنم خدمت شما جان مؤمن رو به خطر ننداز. این در وقت فرمود نماز ظهر مغرب عشا تو باید بلند بخونی. جهریه کفر. شما الان یهو در یک جایی هستی که اگر نماز مغرب عشا رو بلند بخونی دشمن میفهمد در اینجا مؤمنینی هستن، حمله میکنه، تعداد مؤمن شهید میشه. اما اگر خب در مقام جعل که این دوتا با هم هیچ جنگ و دعوایی نداشتن، در اونجا فرمود جان مؤمن رو به خطر ننداز، فرمود نماز مغرب تو بلند بخون. الان بلند خواندن وجوبش مزاحم شده با چی؟ با حرمت به خطر انداختن جان مؤمن. این مزاحمه با هم دیگه. چرا؟ موضوعها اتفاقی یکی در اومده. این بلند خوندن نماز هم موضوع قرار گرفته برای جهر، هم موضوع قرار گرفته برای به خطر افتادن جان مؤمن، نمیگن مزاحمت. این به مقام جهل کلی نداره، این به مقام اجراست. خب در اینجا ما کدومی که اجرا کنیم؟ پس در مقام اجرای احکام یک مسئله ای که بسیار مهمه رعایت موارد تزاحمه. او الان ما بیان حکم بمب اتم رو گفتیم، گفتیم بمب اتم اندل استرار استفاده از او حلالون بل قد یجب. خب حالا اگر در شرایط فعلی که یک بحثی علیه اسلام را انداختن با این جریان داعش و با اینها، به اصطلاح ما اسلام حراسی، ما اگر بریم این حکم و علنی بیان بکنیم باعث ازدیاد اون اسلام حراسی میشه. پس اصل الحکم بیانش واجب، ما احکام باید بکنیم. بیان الحکم فی هذا الزمان یوجب خوف الناس عن الاسلام، میشه اسلام حراسی. در این تزاحم، خب شما الان نگاه میکنین که بیان این حکم الان ضرورتی نداره، بیان این حکم میشه چی؟ میشه حرام. اصل الحکم جواز استفاده از بمبه، اما بیان الحکم عند الناس میشود حرام. پس فرق است بین این که ما اینجا داریم اثبات میکنیم که بمب اتم عند الاستراء حلال است، و فرق است بین بیان این، یعنی که برخی از فقها در باب موسیقی نظرشون حرمت مطلقه بود، مطلقا موسیقی رو حرام میدونستن ولی این رو بیان نمی کردن. بهشون گفته شد که شما چرا حکم رو بیان نمی کن؟ گفتن که بیان این حکم امروز نظام جمهوری اسلامی را تضعیف می کنه. تضعیف نظام جمهوری اسلامی حرامه، و وقتی ما بیان حرمت موسیقی طبق فتوای خودمون علل اطلاق رو میبینیم، میبینیم مصلحتش به اندازه مصلحت حفظ شوکت نظام اسلامی مصلحت به اندازه اون نیست، مصلحت او اهمه. بنابراین بیان و این حکم در عموم شبهه شرعی داره، لذا بیان نمیکرد. خب این مسئله رو پس در نظر داشته باشیم. حالا در مسئله اضطرار عرض کردیم بمب اتم حلال میشه استفادهش، اینو از چی استفاده کردیم؟ آخرین مطلبی که گفتیم این بود که در اعتداء از ناحیه دشمن، در دشمنی از ناحیه دشمن، نفس اعتدای طرف مقابل، نفس الاعتداء موجب می شود اون مدل اعتداء اگر حرام باشه حلال بشه. نفس الاعتداء محلل میشه، نفس الاعتداء. بنابراین وقتی فرمود من اعتدا علیکم، آیه قرآن من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، مثل رو به کار ببرید. سوال، اگر این مثل اولا و به ذات حرام باشه چه کنی؟ آیا فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم این اطلاقش مقید میشه به ما اذا لم یکن محرما یا نه مقید نمیشه، اطلاقش باقی میمونه؟ الان ظاهر آیه اطلاق داره، میخواد وقتی علیه شما اعتداء یعنی حمله هجومی انجام دادن، ببین چیکار کرد، همون کارو بکن. ولی خب میدونید القاء السم بر شهر دشمن حرام، اینو ما قبلا در بحث دفاع بحثش رو علت تفصیل گفتیم. حالا اگر آمد دشمن بر شهر ما القاء و سم کرد، اعتداء، آیا اطلاق آیه اینجا رو شامل میشه یا نمیشه؟ شما قبلا فرمودید که القاء و سم علی مدینت العدو حرام، از این طرف فرمودید من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. آیا اطلاق مثلیت القاء السم و حلالش میکنه یا القاء السم و حلال نمیکنه؟ آیا این آیه قدرت تحلیل محرمات رو داره اندل اعتدا یا نداره؟ خواستیم عرض کنیم اینو داره، مگر یه جا مقید آخری بیام. این آیه میفرماید هر گونه اعتدایی علیه تو کردن فعتدو، البته اعتدا در جامعه حمله سا دشمن حمله کرده، بنابراین اگر زد شهر شما رو، زن و بچه رو کش، من اعتدا علیکم فعتدو علیه به مثل ما اعتدا، ظاهر این آیه همینه میگه، اطلاقش همینه میگه یه زن بکش. بله، یعنی در حقیقت مقدمه واجب در صورت واجب می شود که مقدمه قبلیه باعث توقف او نشه. اینو عرض کردیم، گفتیم نفس توان بازدارندگی بازدارندگیه، بیشتر از این فعلا به ما اجازه نمید. بعد
در بحث سم یا شیمیایی که
بیان دومش هست، اونو شما در حقیقت اگر من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدوا علیکم، اینو هم قبلا بحث کردیم که اگر جلوگیری از اعتداء او متوقف بر اعتداء هست اطلاق این آیه میگیره، اما اگر جلوگیری از اعتداء او متوقف بر اون نیست حرام سر جاش میمونه.
مردم هم بسیار مسئله سفر مردمی به عبارتی مظلومان شهید میشن یا مدیون،
اگر کسی امکان خروج نداشته باشه شهید محسوب میشه، امکان خروج داشته باشه نه، علم تکن ارض الله واسعه میذاشتی میرفتی بیرون. بله، حال اون ما اینجا الان اطلاق فعتدو علیه مثل ما اعتدا علیکم میخوایم بگیم این آیه فعتدو میتواند حرام را حلال سازد، اما هیته حلال سازی چقدره اون بحث دیگه ایه. ما در این باره به این روایت تمسک کردیم که قدرت دارد، اینو در نوشته شب قبل داریم، روایت رو نخوندم میخوام عرض کنم. مرحوم کلینی نقل میکنه ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله، سند صحیح هست. قال قلت له رجل قتل رجلا فی الحل، قاتل است نفری را در حل کشته، این مال شب قبل، ثم دخل الحرم، بعد رفت پناهنده شد به حرم، فقال لا یقتل، فهمون دونجور کاریش ندارم، اما لا یطعم ولا یسقا ولا یبایع ولا یعوا حتی یخرج من الحرم. خلاصه یک کارو کنم مجبور بشه بره بیرون، اما دست بهش نزنه. البته حالا که عرض کنم خدمت شما که لا یطعم، میدونید که اگر در حرم سفره بندازن اگر بیاد بشینه سر سفره نباید بذارن بخوره، لا یطعمه. شما الان میدونید در خانه خدا تقریبا هر شب هم در مدینه هم در مکه الا ایامی که روز حرامه هر شب در هر دو جا اندل افطار افطاری وجود داره، یعنی چون همیشه یه عده روزه هستن یه عده هم افطاری میارن، خرما میاره و نمیدونم چای میاره و اینا هم دورش میشینن و اونم میریزه میخوره، میان به ملت هم تعارف میکنن. خب انسان هم برای اینکه زنده بمونه در شبانه روز 7-8 تا خرما بخوره کار تمومه. خب این که عبارت فقط ولا یطعم یعنی نباید بهش بدن، نباید کسی به هیچ کمک بکنه تا بره بیرون، حتی یخرج منها تا بره بیرون فیقام و علیه الحر برن حد اجاب. قلت و فما تقول فی رجل قتل فی الحرم او سرقه، نه که تو خود حرم آدم کشته یا دزدی کرده. فقال یقام علیه حد و ساغرن، حد و اجرا میکنن ساغرن یعنی علی رغم انفه باید تحقیرم بشه. چرا؟ انه لم یرا للحرم حرمه، چون این احترام حرم رو نگه نداشته. وقد قال الله، مهم استدلال حضرت به این آیه است که حضرت با این استدلالشون به این آیه تعمیم آیه رو میرسونن در توان این آیه در حلال ساختن اعتداء محرمات را. وقد قال الله فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدى علیکم. بله نه دیگه حق ندارن دیگه کسی رو حرام بیرون کنن. آمینی اینجا همه امنه، اصلا نمیشه بهش دست بزنه، خواهش تمنا میشه کرد، ولی کسی که آمد اینجا بله دیگه تمنا کنم بره بیرون. بله حالا ممکنه بعضی ها بگم مگه دیوانه است، میگیم آره مذاکره خوندن اون دیوانه بودن دیگه، بعضی هاشون رفتن با دست خودمون امضا کردن که یه کاری بکنن که ما یقول هذا فی الحرم فقال فلا عدوان الا على الظالمین. میفهمد این در حرم، این من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل اعتدا علیکم، این به مثل این مالا همون نیست که در حرم کشته، یعنی این کسی که در بیرون حرم کشته این آیه در بارش نازل نمیشه. چرا؟ به دلیل این که عدوان او علیه شما در حرم نبوده، که عدوان او بیرون بوده. فعتدو علیه مثل معتدو علیکم، بیرون گیرش آورده یالا گردنشو بزن. اما وقتی این آمده در حرم کشته، فعتدو علیه مثل معتدو علیکم، پس حرمت کشتن فرد، دستگیری فرد، ضربه زدن به فرد در حرم با اعتداء او فی الحرم از بین میره. پس مثلیت حرمت رو برمیداره. بیرون حرم، اگر این بیرون حرم کشته باشه ای تو حرم، بله اون که به طریق اولا میشه، اون به طریق اولا میشه.
من
اعتدا علیکم اولی تو حرم، نه من اعتدا علیکم، هر کس که بر شما اعتدا کرد فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم. خیلی خوب، این کجا کشته؟ بیرون حرم. خیلی خوب، شما در بیرون حرم میتونی دستگیر کنی بکشی، نه در حرم کشته، بله میتونی در حرم بگیری، اشکالی در این که در حرم بگیری نداره، نه در بیرون حرم که به طریق اولا میتونید بگیرید، چون جو من اینه. اما بحث
مستجره مثلا الان داشی که چون خیلی مثلا جنایات زشتی هستش، مثلا این کارو مثلا به ما اجازه ندید پیغمبر رو تکرار کنید.
بله
اینجا مثلا چجور تو همین جا به مثلا اینجا نتونسته.
ببینید در مسل کردن عرض کردیم، در مسل کردن شما برای چی میخوای او رو مسله کنی؟ ببینید اگر یه موقع هستش که مسله کردن او طرف توقف داره بر دفع دشمن، یعنی ما اگر الان کشته اینا رو 10 تا رو مسله نکنیم عملیات اینا ادامه پیدا میکنه، اما اگر تو دوربین داره نگاه میکنه ما 10 تا از کشته اینا رو مسله بکنیم دیگه حمله نمیکنه، این یه فرضه. یه فرضی که نه اینا زدن، شهدای ما رو مسله کردن، حالا شکست خوردن، کشته های اونا اونجا مونده، شما الان برای چی میخوای مسله کنی؟ ببینی اعتدا در صورتی است که یک باری بر او هم بشه. شارع محترم که فرمود مسله نکن، به خاطر اینکه بر مسله کردن اینا باری نداره. برای چی مستکانی؟ احسنتم. یعنی اگر آمد مسله کردن دشمن تأثیری داشت، یعنی چی؟ یعنی دشمن رو عقب میموند، دشمن دیگه دفعه دیگه حمله نمی کرد، اینها بله اون واقع اجازه پیدا میکنه. اما وقتی مسله، چون مسله جنگ را شخصی میکنه اصلا، یعنی حالا این حرف البته از پیامبر اکرم غلطه، اینو اونا اومدن جعل کردن که پیامبر اکرم وقتی که حمزه رو دید فهمون چه و چه میکنم، آیه ناظر شد نه این کارو نکن. این نسبت غلطه. احتمالاً در جنگ احد وقتی که حمزه رو دیدن بعضیا اینو گفتن، آیه ناظر شده نه نباید این کارو بکنید، اومدن اون بعض رو پنهان کردن، به پیامبر نسبت دادن که نه شما در نبرد حق ندارید نبرد رو تبدیل کنید به انتقام گیری. به همین جهت اونا آب رو بستن، بله فعتدو علیه مثل معتدو علیکم. الان میاد میگه آقا جون اینا 10 ساعت آب رو ما بستن، ما 10 ساعت میخوایم آب رو ببندیم. میگه مگه هنوز جنگ هست؟ میگه نه. میگه دشمن هنوز داره تو میجنگه؟ نه ول کرده رفته. میگه واسه چی میخوای ببندی؟ تو مقابله به مثل در نبرد برای این است که اسلام پیش بره، کار پیش بره، دشمنی اونا متوقف بشه. اسلام از کار عبس جلوگیری میکنه. موضوع بله بله نه نه اون موضوع عوض شده، نه اون موضوع عوض شده، اون موضوع عوض شده. یعنی چی؟ یعنی شطرنج حرامون لأنه قمار، خرجت شطرنج عن القمار. میگه فهی حلال. اونایی که میگن مطلقا حرامه میگن لیست الحرمه لکونه. نه نه ببینید الان عزیز من، امروز شطرنج میگن از پاسور رفته بیرون، پاسور هنوز ابزار و قماره، ولی شطرنج میگن نه تبدیل شده به یه ورزش. خب حالا آیا شطرنج لکونهی عداتن للقمار حرامه یا نه شطرنج نفس و لعبهی حرام، خود بازی شطرنج حرامه؟ بوکس قبلا بوکس ورزش بوکس حرام بود. چرا؟ چون موجب اضرار بود. خب آمدن یه ادواتی درست کردن، سر و صورت بوکسر رو میبندن، تو مش همچیزی گذاشتن که بوکس میزنه ولی موجب اضرار نیست. آیا بازم بوکس حرامه؟ نه حرام بود به خاطر اضرارش، اگه ضرر نداشته باشه حرام نیست. آیا شطرنج لعبون محرمون ذاتن او لعبون محرمون ازا اقم ربه یا ازا قوم ربه؟ اونایی که هنوزم که هنوزه میگن شطرنج حرامه میگن لعبون محرمون ذاتن، نه اصلا حرامه، اصلا موضوعش خود شطرنج. حضرت امام که فرمود حلالون فرمود حرمته لأنه یقمر به، به این دلیل حرام بود که باهاش قمار میشد، خرج عن القمار فحلالون. اون تغییر موضوعه. تأثیر شرایط زمان و مکان، یعنی شرایط زمان جوری میشه موضوع عوض میشه، شرایط زمان اثر میذاره. مثل چی؟ مثل این که میگه که الان این مسله بکنی، این رو موضوع قرار میده از برای دفع عدو، میگه یا الله برو مسله کن. نه اگر الان مسله بکنی دفع العدو میکنه، ولی از این طرف آبروی اسلام رو میبره، میگه مورد تزاحم شد، کدومی که اسلحه این یکی دیگه انجام نده. این بله دیگه در همه موضوعات میتونه شرایط موثر باشه. عرض کردیم استرار، بله دیگه استرار اصلا یعنی تنها را، و الا اگه تنها را نباشه مثل چی؟ مثل این که پزشک مراجعه میکنه میگه من بیماری کبد دارم، بله میگه یا باید مثلا حالا از با مثال میزنم، یا باید مقداری گوشت سگ و کباب بکنی با موش گوشت خوک قاطی بکنی، اینقدر مواد الکلی بریزی توش، یا این یا این که بری فلان گیاه رو بخوری، قرار گیاه حلال بخور. فرض گرفتم که اگر آمد راه مداوا، یه راهش استفاده از اشربه و اطعمه محرمه بود، یکی از محلله. چون حضرت نیازی نداشت برای عملیات، یعنی حضرت اگر آب رو میبست یا نمیبست، هنوز عملیات شروع نشده بود، اما جنگ شروع نشده که بذار آب بخورم، اما جنگ شروع شد اون وقت. و به عبارت اخرى اگر آب رو، اینو بدونید، هر کجا بستید آب رو، بدانید که طرف مقابل تشنه نمیمونه. به خودم این رو مرتب، چون این روده و این گندگی حالا اینجا جا عوض میکنه بر جایی دیگه. آب. بله، یه موقع هستش که الان شما آمدی عملیات گرفته، یه دونه چاه اینجا هست، اینا هم اگر بخوان عملیات ادامه بدن، تنها راه اینست که از این چاه آب بخورن. اگر بتونی نگذاری به این چاه دسترسی پیدا بکنن، عقب نشون میکنن، میرن جنگ تعطیل میشه، بستن راه آب واجب میشه. بله. خب حالا بحث امشب رو مقداریش عرض بکنیم و بریم. من یه مقداری از رو بخونم. زهرم مامر ان العلاقه مع الدول الكافره اذا صدق صدقت الولایه، اگر صدق کرد بر این علاقه ولایه، فهی محرمه و ممنوع و هذا ظاهر لا غبار علیه، این دیگه به اندازه کافی اثبات کرد. الا انه یقع الکلام فی ان الولایه هل تصدق مع قبول قراراتهم ولو فی بعض الامر او معناه کون الشخص تحت امر الولی فی جمیع الامور. آیا همین که ما یک امر او را رو پذیرفتیم، یک دستور اونا رو پذیرفتیم، اتخاذ الولی آیا اینه یا نه؟ چون ما الان مصداق روزش، خب اینا رفتن قرارداد بستن، چیکار کردن؟ عدم تولید بمب اتم رو پذیرفتن، عدم امکانش رو، نه عدم تولید رو، عدم امکان رو پذیرفتن. این عدم امکان باعث شده که ما در امر هسته‌ای یه محدودیت ها رو بپذیریم. فرض میگیریم فقط در همین یکی بوده، در سایر امور نه. آیا این صدق میکنه که ما ولایت آمریکایی‌ها رو پذیرفتیم که بشه حرام یا نه؟ صدق نمی کنه. مثلا ممکنه این فعل بیه او عرفن ولایت، یعنی این که بری تحت امر او هر چی میگه گوش کنی، حالا یه دستورشون رو گوش کردی. ببینید ما موضوع ولایت رو میخوایم پیدا بکنیم، ما فهمیدیم که اذا صدقت الولایه، اگر ولایت صدق کرد، فالعلاقت و محرمه، ارتباط حرام، این تمام شد، حکم معلوم. الان بستر اینه، متا تصدق الولایه، کی ولایت صدق میکنه؟ هل تصدق مع قبول آمریتهم فی امر واحد؟ آیا اینکه ما آمریت او رو حتی فی امر واحد، یعنی در یه مسئله قبول بکنی، آیا تصدق الولایه او لا تصدق؟ ادعا اینیست که نه، فی امر واحد هم اگر پذیرفتیم تصدق الولایه، حتی تو یه دونه ولایت رو صدق میکنه. چرا؟ حتی اقل یه دونه. چرا؟ به دلیل اینکه ما اصلا ولایت مطلقه من غیر الله اصلا توی عالم فرض نداره، ولایت مطلقه در این عالم فقط برای خدا فرض داره، اونم 14 نفر. یعنی شما یه نفر رو بیارید که مطلقا تحت امر الله باشه، هیچی از امر الله این ورانور نره، 14 تا بیشتر نداشت. ما بقیه ناس مبتلا هستن به قبول الولایه من غیر الله ولو غفلتن. اما در غیر خدا شما نمیتونی ولایت مطلق، شما یه نفر رو من پیدا بکن که مطلقا تحت امر یه شخصی قرار بگیره از بد به تولد تا از دنیا میره، از اون موقعی که زی شعور شده تمام دستورات و نواهی یه نفر فقط اجرا کنه، دیگه به اوامر و نواهی احدی گردن ننهد، یه دونه اینجوری پیدا بکنی محال است. از متعدد. خب پس اگر ولایت فی بعض الامر ولایت نباشد، اصلا ولایت غیر خدا صدق هیچ جا نمی کنه که خدای متعال ازش نهی کنه. لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا. شما کیو در این عالم داری که مطلقا تحت امر یهود باشه؟ نمیشه اصلا. بالاخره یه جاست که دیگه حرف بشه. مثلا خب 12 اگر قرار باشه ولایت فلبس صدق بکنه تو یه دونه هم صدق میکنه، اگر در بس صدق نکنه اصلا ولایت غیر خدا در این عالم اصلا ما نداریم. به همین جهت ما عرض کردیم حق القول صدق التولی به قبول الولایه ولو فی بعض الامر و فی امر واحد. چرا؟ فانه لا یوجد من یتولی احدا فی جمیع اموره. فالولایت و تامت و تشریعی لا تکون الا فی المعصومی ای المخلصین الذین وفقهم الله ان تکونوا تحت ولایت الله فی جمیع آلاتهم من الحرکات و السکنات و اما غیرهم. حالا ولایت الله رو داریم میگیم، ما ولایت تشریعی، ولایت تکوینی که کل عالم تحت ولایت اونه، تشریعی داریم میگیم یعنی چی؟ اوامر و نواهی. و اما غیرهم فکلهم و این کانو فی ولایت الله تکوینن من مؤمنهم و کافرهم الا ان فی تشریعی فلا اطلاقا. شما نمیتونی یه نفر پیدا کنی مطلقا تحت امر الله باشه، بل کلهم مقیدون به حدود یتفاوت من حیث کثرت و قله، یکی بیشتر تحت اوامر الهی قرار میده خودش و یکی کمتر. کما و کذلک فی ولایت الکفار اونا هم اینطوره. فانه لا یوجد من یجعل نفسه تحت ولایت شخص واحد فی جمیع الامور. بله خروج از ولایت الله مطلقه داره و تشریعی ها ممکنه شما یه نفر رو پیدا بکنیم مطلقا در عمرش اصلا ولایت خدا را قبول نکنه، مثل یزید، هیچ جا، مثل فرعون اصلا این بله، یا مطلقه شیطان رو قبول بکنیم تا اونم در مصادیق متفاوت میشه. یه مطلب اینجا دقیقه، اینو دقت کنید در رو بعدن روش فکر کنید که عرض کردن. بله نه الخروج من ولایت الله تشریعا ممکنون و واقعا که دخول فی ولایت شیطان فی جمیع الامور فإن ذلک ممکن و واقع، ولیکن حتی ولایت شیطان تختلف فی مصادیقه، یعنی حتی تحت ولایت شیطان هم قرار بگیری تحت امر یه نفر نیستی. قال الله سبحانه و تعالی فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. چی شده؟ انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء. ولیشون شده کی؟ شیاطین. یعنی یه شیطون هم دستور نمیگیره اگر رفت تحت امر غیر خدا. بعد اونجا عرض کردیم که شاید این که خدای متعال در باب خودش خیلی این ظرافتی داره، دقت کنید در زندان حضرت یوسف با اونا صحبت کرد گفت یا صاحب السجن اعرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. یعنی چی؟ یعنی اگر از ولایت حق رفتی بیرون مبتلا میشی به ولایت متعدده، اما اگر تحت ولایت الله آمدی ولیت میشه خدا دیگه، اللهو. پس ما حاصل اینه که حتی اگر یک امر را هم بپذیری در اون یک امر اون شده چی؟ شده ولی. شد ولی میشود حرام. پس مثلا این که امشب گفتیم اشکال نکنن بهمون بگن آقا شما اثبات کردی ولایت کفار حرام، اما با یه ارتباط با یه قبول هم که ولایت حاصل نمیشه. میگیم نه با امر واحد ولایت حاصل میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر تولی فی بعض الامر صدق ولایت نکنه فلا ولایت اصلا لغیر الله، در حالی که خدای متعال میفهمد لا تتخذ
و اهمیت
او در استراره، او در استراره.
اون
و... نه حق نداری. او ببینید اولا و بذات شد حرام، شریعت مقدسه فرمود شما حق ارتباط گیری با دول آمره ندارید، دول آمره کافره. میگه من یه امر از این بیشتر نمیپذیرم. میگه به امر واحد شد ولی تو در همین حاصله. حالا فرمود الا ان تستر رو الا ان تتقو، مگه این که تقیه کنی. خب حالا اونجا شما میای بگی آقا این تقیه در چه صورت جایزه؟ میگه استرار. میگه این استراره رو معنا کن. میگه که ببین اون چی میگه، چه امری رو میخواد تا ما استرارش رو ببینیم. او میره مال مورد انتتقو، ولی الان ما سوالمون سر اینه که آیا به قبول امر واحد منهم صدق ولایت میکنه یا نمیکنه. ما یه ارتباط بخوام بگیریم، یه امر از اینا بپذیریم، دیگه امر دیگر نمیپذیریم، آیا همین یه مسئله رو که پذیرفتیم آمریت او رو تو یه مسئله قبول کردیم، آیا این لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا صدق میکنه یا صدق؟ اصلا اینجا مصلحت در کار نیست، اون میشه تتقو. نه نه اصلا ببینید اون یه بحث دیگه ایه که گفتیم ملاک در تشخیص مصلحت رهبره. ما الان حکم اولیه رو داریم میگیم، ما الان میخوام با آمریکا ارتباط برقرار کنیم. آمریکا مصداق یهود و نصاراست در این آیه، فرضو بر این میزن. آیه قرآن به ما فرمود که این یهود و نصارا را در موضع آمریت قرار نده، در موضع آمریت قرار نده. چون ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی این که یه شخصی نسبت به ما در موضع چی قرار بگیره؟ آمریت قرار بگیره. فهمود حق نداری در موضع آمریت قرار بدی. سؤال، آیا موضع آمریت یعنی او نسبت به کل شیئن به من حق امر داشته باشه، اینو میگی؟ یا نه حتی اگر فی شیئن واحدم به من موضع آمریت پیدا کرد تو این رو هم میگه حرامه؟ ادعای ما امشب اینه حتی فی امر واحدم اگر موضع آمریت پیدا کرد این آیه میگه حرامه. چرا؟ چون فی امر واحد هم ولایت صدق میکنه. عفینه که فی امر واحد، یعنی ما همین که رفتیم با او ارتباط گرفتیم در مسئله هسته‌ای توانست به ما دستور بدهد، ساره فی امر نبوی ولی یونا. و شارع فرمود لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. بس اینه، انشاءالله بقیهش فردا شب.